دویچه وله. گفتگوی روز.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آستانه سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که ایران می‌خواهد ابتکار عمل تازه‌ای برای تأمین صلح و امنیت تنگه هرمز به سازمان ملل ارائه کند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که این طرح چقدر جدی است و آیا می‌تواند تنش در خلیج فارس را کاهش دهد؟
مشخصات طرح روشن نشده، معلوم نیست که آیا به رأی در جلسه مجمع عمومی هرگز گذاشته خواهد شد یا خیر، آیا به شورای امنیت راه پیدا می‌کنه یا خیر، ولی در کلیات این طرح نمی‌تونه راه به جایی ببره. یک بین الملل، یک طرح نظامی موجود توسط کشورهای عربی خلیج فارس تشکیل شده که هدف اصلی این طرح مقابله با تهدید ایران در مقابل امنیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. نکته دوم این است که اگر ما ناامنی‌های یک سال اخیر و به خصوص 5 ماه گذشته را در نظر داشته باشیم، تنها تهدیدی که متوجه کشتیرانی در تنگه هرمز شده تهدیداتی بوده که منسوب به جمهوری اسلامی بوده، اگرچه جمهوری اسلامی اونها رو انکار کرده. آخرین حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی صورت گرفته، تردیدی تقریبا بین ناظران خارجی، کشورهای محلی، قدرت‌های بزرگ من جمله اروپایی‌ها باقی نگذاشته که جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، یا مستقیم یا توسط عواملی که تجهیز کرده و در اختیار اونها سلاح قرار داده. حالا چطور میشه شما کسی رو که متهم به گناه هست در مقامی ببینید که میخواد گناهکار رو دستگیر بکنه؟ این به نوعی تضاد در موقعیت کشوری است که خودش رو به عنوان عامل صلح معرفی میکنه. در بخشی از صحبتاش آقای روحانی همینطور اشاره کرد که یک ترکیب نظامی با حضور کشورهای منطقه‌ای صورت بگیره، ضمن اینکه حضور کشورهای خارجی رو نفی کرد، در حالی که در این مورد هم با جمهوری اسلامی با نوعی تضاد رو بروز، چرا که در طول هفته‌های آینده قرار است جمهوری اسلامی با مشارکت روسیه و همینطور چین یک مانور دریایی در منطقه برگزار بکنه. چطور میتونه جمهوری اسلامی بگه مشارکت با نیروهای نظامی خارجی و دعوت از اونها، پذیرایی از اونها در بندر عباس و یا چابهار برای ما مشروع و مجازه، ولی برای کشورهای عربی پذیرایی از کشورهای اروپایی یا کشور آمریکا و نیروهای نظامی اونها مجاز نیست؟
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید این گمانه‌زنی درسته که ایران فکر میکنه به نوعی برتر از کشورهای عربی است در زمینه نظامی؟
همیشه ایجاد تخریب کم هزینه تره و آسان تره تا دفاع کردن، به خصوص در زمینه ظرفیت های موشکی قابلیت های دفاعی پر هزینه تر و کم اثرتر هستند. جمهوری اسلامی آسمانش و مردمش و تأسیساتش در مقابل هر هجوم خارجی کاملا بی‌دفاع هستند، ولی قدرت تخریب کشورهای مخالف رو داره و این رو به عنوان نیروی بازدارنده تلقی میکنه، preventive military capacity. از این لحاظ چون کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دارای تأسیسات اقتصادی، صنعتی و زیرساختهایی هستند که جمهوری اسلامی میتونه به اونها لطمه وارد بکنه، از این لحاظ جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه، در حقیقت رقبای خودش رو شکننده میبینه. این رو به نوعی میگن احساس قدرت by default، یعنی قدرتمند در نتیجه آسیب پذیری شماست، نه اینکه خودم آسیب پذیر نیستم.
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید که چه اتفاقی باید رخ بده تا عربستان حاضر بشه که با ایران سر یک میز بنشینه؟ به دلیل اینکه الان مدتیه که سیاستمدارای آلمانی به جد این طرح رو مطرح میکنن که ما باید یک کنفرانسی برای صلح خاورمیانه راه بیندازیم و از همه کشورهای منطقه دعوت بکنیم که سر میز بنشینن و دست کم وارد گفتگوی مستقیم با هم بشن. فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته که عربستان حاضر به برداشتن همچین قدمی بشه؟
رقابت‌های جمهوری اسلامی و عربستان رقابت‌هایی نیست که در طول 5 ماه گذشته یا 1 سال گذشته و از زمان خروج آمریکا از توافق اتمی صورت گرفته باشه. اینها برمیگرده به تفکر مذهبی و قبیله‌گرایی دو گروه که یکی شیعه است و دیگری تسنن وهابی رو در منطقه تبلیغ میکنه. ولی در طول ماه‌های اخیر این قضیه شدت بیشتری پیدا کرده. قضیه یمن هم از 4 سال پیش به این موضوع اضافه شده. مشکلات ایران عربستان مشکلات ساده‌ای نیست که تنها با میانجیگری آلمان یا فرانسه قابل حل باشه. ولی اگر سعودی‌ها احساس بکنن که آمریکایی‌ها پشت اونها رو خالی کردن، که این تصور هم تصور عقل‌گرایانه‌ای نیست، به علت مبادلات تجاری بسیار زیادی که دو کشور با هم دیگه دارن با توجه به ظرفیت صدور نفت عربستان سعودی که برای اقتصاد جهانی با اهمیت و اقتصاد جهانی حفظ امنیتش برای آمریکا، بدون حمایت آمریکا این قضیه شکل نمیگیره و در وضعیت فعلی به نظر نمیرسه که آمریکا عربستان سعودی رو تشویق به سازش با جمهوری اسلامی و گذشتن از نقطه نظرهای ایدئولوژیکی خودش بکنه.
من یه سوال دیگه ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، و اونم صحبتایی که آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN داشتن مبنی بر اینکه اگر آمریکا تحریم‌های ایران را لغو بکنه، رئیس جمهور ایران آماده است که با آقای دونالد ترامپ دیدار بکنه. فکر می‌کنید چقدر آمریکا حاضره که در این مقطع به طرف ایران یک قدم برداره و شاید حتی بخشی از اون تحریم‌ها رو لغو بکنه؟
اصل حرف هم حرف غیرمنطقی است. آقای ظریف که اداره سیاست خارجی واقعا به دست اون نیست، به دست سپاه پاسداران، در ارتباط با کشورهای منطقه، در ارتباط با روابط با آمریکا، در ارتباط با برنامه اتمی، حالا تبلیغات جمهوری اسلامی رو به دست گرفته و به نوعی بخشی از این مسئولیت رو هم در داخل کشور با آقای روحانی واگذار کردن و اونها نقطه نظرهایی رو مطرح میکنن که واقعا نقطه نظرهای مجموعه حاکمیت نیست. همین چند روز پیش بود یکی از عوامل گذشته این حکومت، آقای نبوی، اعلام کرد که سهم دولت در مجموعه قدرت 20%. خب اگر این 20% بخواد در مورد مجموعه حکومت صحبت بکنه، باید مورد پشتیبانی اونها هم قرار بگیره. اینا حرفایی نیست که آقای خامنه‌ای به زبون بیاره، این حرفایی نیست که سپاه پاسداران به زبون بیارن. در حقیقت آقای ظریف سنگی رو پرتاب میکنه که موج ایجاد بکنه در رسانه‌ها و به نوعی مظلوم نمایی بکنه و خودش بیا جمهوری اسلامی رو طرفدار سازش نشون بده، در حالی که شرطی که مطرح میکنن شرطی است که برای آمریکا قابل پذیرش نیست. آمریکا داوطلبانه و با توجه به منافع و مصالح راهبردی خودش از توافق اتمی خارج شد و اون رو برای مدت‌ها آقای ترامپ حتی قبل از انتخاب شدن به عنوان بدترین توافق تاریخ یاد میکرد. چطور ممکنه با این وضعیت حالا به علت موشک پرانی جمهوری اسلامی ترامپ دستور بده که حالا ما با آمریکا برمیگردیم به این علت که بتونیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم؟ جمهوری اسلامی در موضع قدرت قرار نداره. همونطور که عرض کردم قدرت تخریب و وارد کردن لطمه به همسایگانش رو داره، ولی تدریجا هزینه های این لطمه وارد کردن حتی برای جمهوری اسلامی هم سنگین خواهد بود. به نوعی به نظر من آقای ظریف با دست دادن به این نوع از تبلیغات فرار به جلو میکنه. دویچه وله.